درس دوم، روابط اکید مؤلف با آیت الله خمینی در لزوم تشکیل دولت اسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که در آن زمان اوضاع دینی خیلی بد و سخت بود و همه مظاهر کفر در مملکت پیاده شده بود و رو به شدت و ازدیاد می رفت و تسلط دولت جائره هم به نحو اتم و اکمل بود و ما هیچ چاره‌ای نداشتیم مگر اینکه ارتباط سری داشته باشیم با بعضی از علما که آنها را دلسوز و غیور و ایثار کننده تشخیص داده بودیم تا بتوانیم با آنها درد دل کنیم. در تهران در آن وقت مجموعاً از این افرادی که در آن جلسه خصوصی ما شرکت داشتند حداکثر 10 نفر بودند و بعضی اوقات هم کمتر. البته علامه طباطبایی در آن جلسه شرکت می کردند، اما اوقاتی که از قم به تهران می آمدند و آن هم به ندرت اتفاق می افتاد، ولیکن بالاخره شرکت می کردند. یکی دیگر از افراد آن جلسه آقای حاج سید رضی شیرازی بودند که الان در تهران امام جماعتند و به درس و بحث علمی اشتغال دارند و نیز آقای حاج آقا محی‌الدین انواری که الان ظاهراً جزء مجلس خبرگان باشند و ایشان 10 سال زندان بودند و در همان اول انقلاب آزاد شدند. در اول حکم اعدام ایشان صادر شده بود که بعداً تنازل به 15 سال زندان شد و آقای حاج شیخ بهاءالدین صدوقی همدانی و آقای حاج شیخ محمد تقی جعفری انصافاً افراد پاک سیرت و عالم و مؤمن و متدین و متعهد و استوار بودند. همچنین آقای حاج سید محمد علی سبت و حاج سید صدرالدین جزائری و آقازاده محترمشان و آقا حاج میرزا محمد باقر آشتیانی که از علمای با فهم و با ادراک و دلسوز بودند. ما کار با هم می کردیم و از کارهایمان هیچ کس خبر نداشت. در آن زمان بر آیت الله بروجردی خیلی سخت می گذشت، یعنی فشار دولت و حکومت خیلی زیاد بود. دربار به تمام معنا مانند گازنبر احاطه کرده بود و مجال به ایشان نمیداد و کارهای غیر شرعی در مملکت بسیار انجام می گرفت که ایشان متأثر و ناراحت می شدند. تب می کردند. 2 روز، 3 روز تب می کردند و می افتادند. بعد پیغام می دادند به افرادی در تهران مثل صدرالاشراف یا قائم مقام که از طرف شاه بودند می آمدند خدمت ایشان و پیغام می دادند که این کار را نکنند. اینها هم افرادی بودند از علما که سابقاً به لباس روحانیت ملبس بودند، ولی در زمان پهلوی لباس را خل و با کت و شلوار و شاپو در دستگاه حکومتی کار می کردند. حلقه هایی بودند نمازخوان و روزگیر، محاسن هم داشتند، ولیکن درباری و دستگاهی بودند و بین علما و حکومت واسطه می شدند. اما مرحوم آیت الله بروجردی هم که در هر موضوع جزئی نمی‌خواست و نمی‌توانست آنها را احضار کند و پیغام دهد. در هر شهری، در هر جایی، کارهای خیلی خلاف انجام می‌شد. کارهای خیلی مهم می‌شد. در قم یک مرتبه می‌خواستند سینما باز کنند و اطرافیان ایشان هم مطلع شده بودند، ولی به ایشان خبر نداده بودند. بعد که ایشان مطلع شدند، عصبانی شده بودند و رنگشان سرخ شده بود که چرا به من خبر ندادید. گفتند که آخر اگر ما به شما بگوییم شما ناراحت می شوید و تب می کنید و می افتید. آیت الله گفتند آخر عمر را من برای چه می خواهم؟ و پیغام دادند که سینما همان وقت موقتاً موقوف شد. و خلاصه دستگاه به تمام معنی کلمه یگان چشم ترسی که داشت از ایشان بود که زیادتر از این دست به کار نمی زد، ولی نقشه هایی داشتند که به مجرد ارتحال ایشان نقشه ها را عملی کنند. یعنی منتظر مردن ایشان بودند. حتی در تلفن‌هایی که بعضی از رؤسا به هم می‌کردند، بلخص بهائی‌ها که نفوذشان زیاد شده بود، می‌خواستند مملکت را تبدیل به کشور بهائی بکنند و زنهای بهائی را بیاورند روی کار و وزیر کنند و وکیل کنند و رؤسای ادارات را بهائی کنند. و خلاصه همانطور که در لبنان یک دولت صهیونیست و اسرائیلی تشکیل داده بودند، اینجا را هم می‌خواستند، یعنی ایران را هم می‌خواستند یک مملکت رسمی بهائی کنند و تمام قدرت در دست آنها باشد. و معلوم است که بهائی‌ها و یهودی‌های صهیونیسم همه از یک ریشه‌اند و یک مرام دارند. و حتی در همان وقت هم که بعضی‌ها به هم تلگراف می‌زدند و تلفن می‌کردند و می‌گفتند آخر تو چرا این کار را نکردی، او علناً جواب می‌داد آخر این مرد هنوز زنده است و نمی‌گذارد ما این کار را بکنیم، بگذار بمیرد ما کارمان را شروع می‌کنیم. بعضی با آیت الله بروجردی می‌گفتند شما که تا این سرحد از اعمال شاه و دربار و دار و دستش ناراحتید، چرا برای برداشتن او اقدام نمی‌کنید؟ ایشان در پاسخ می گفتند برداشتن این پسر برای ما سهل است، ولیکن طرف ما آمریکاست. باری در ماه شوال 1380، یعنی 29 سال پیش، آیت الله بروجردی رحمت الله علیه به رحمت خدا رفتند و یک چند ماهی بیشتر نگذشت که آنها شروع کردند به کارها و نقشه های خودشان. در آن وقت اسدالله علم نخست وزیر بود و مجلس هم تشکیل نمی شد، یعنی تعطیل بود. همان هیئت وزرا که زیر نظر علم بودند، یک تصویب نامه‌ای به امضا رساندند و دادند برای اجرا. تصویب نامه راجع به انجمنهای ایالتی و ولایتی بود. انجمنهایی که در هر شهرستانی تشکیل می دهند که افرادی را انتخاب کنند، برای اداره امور آن ایالت و ولایت. در این تصویبنامه سه جهت خیلی مهم بود که عمده غرض از این تصویبنامه هم همین سه جهت بود. اول اینکه تا آن وقت که این انجمنهای ایالتی و ولایتی در شهرها برقرار میشد، افراد منتخب و منتخب مسلمان بودند، یعنی قید اسلام در قانون اساسی آمده بود، چون منتخبین افرادی هستند که امور مملکت را در دست دارند، لذا باید مسلمان باشند. منتخب هم باید مسلمان باشد. اینها قید اسلام را زدند و گفتند منتخب و منتخب با هر دینی باشد مانعی ندارد، بهائی یا یهودی، مسلمان، از اقلیت‌های رسمی باشد یا از اقلیت‌های غیر رسمی، هرچه. دوم، سوگند به قرآن بود، چون در قانون چنین بود که هر کس وارد می شود باید به قرآن سوگند بخورد بر اینکه خیانت نکند. اینها سوگند به قرآن را زدند و آن را سوگند به کتاب آسمانی کردند و گفتند فلان بهائیم می آید قسم می خورد به کتاب بیان یا به کتاب ایقان. اینها هم کتاب آسمانی است. سوم، دخل زنها بود که تا آن وقت زنها به هیچ وجه در انجمنهای ایالتی و ولایتی شرکت نداشتند. اینها زنها را هم شرکت دادند و معلوم بود که اینها دلشان برای زنها که نمی سوخت، بلکه می خواستند از این راه زنهای هرزهی مثل همان فرخرو پارسا که مدتی وزیر فرهنگ بودند و امثال آنها را بیاورند و رئیس شهربانی و رئیس شهرداری یا استاندار کنند و این ادارات به این وضع بگذرد. این سه تغییر اصل غرض از این تصویبنامه بود و عرض شد بعد از رحلت آیت الله بروجردی به فاصله کوتاهی این تصویبنامه را درست کردند و ارائه دادند. ما در تهران در آن جلسه‌ای که داشتیم یک اعلامیه‌ای دادیم به نام اعلامیه علما و روحانیون تهران که به امضا افراد اصلی جلسه و یک چند نفر دیگری از علما منتشر شد. این اعلامیه را جناب محترم آقای حاج شیخ علی دوانی در کتاب نهضت دو ماهه روحانیون ایران درج کردند و بعداً هم ایشان کتابی به نام نهضت روحانیون ایران در 10 جلد نوشتند و باز این اعلامیه را در جلد 8 صفحات 53 و 54 آوردند و ما از اینجا برای شما می‌خوانیم. اعلامیه علما و روحانیون تهران، مورخ جمادی الاولا سنه 1382، مطابق 2/8/1341. بسم الله الرحمن الرحیم. مردان و زنان مسلمان ایران، آشفتگی ها و پریشانی ها بر احدی پوشیده نیست. همه جا مظاهر فساد اخلاق، حق، هرج و مرج و هر گونه اعمال نامشروع مشهود است. دین و دنیا هر دو در آخرین درجات انحطاط قرار دارد و همه روزه بار بیشتری از بلا و درد بر دوش مردم ستم دیده گذاشته می شود. اخیراً زمزمه دیگری ایجاد کرده با تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی و شرکت دادن بانوان نغمه نوینی آغاز می کنند. ملت ایران، ما در صدد این نیستیم که درباره مواد این تصویب نامه گفتگو کنیم و از نظر دین مقدس اسلام سخنی بگوییم، زیرا با توجه به تذکرات آقایان اعلام و مراجع مطلبی مخفی نمانده است، بلکه می خواهیم بپرسیم مگر دولت می تواند با تصویب نامه قانون بگذراند؟ مگر با نبودن نمایندگان واقعی مردم می توان برای سرنوشت یک ملت قانون گذرانید؟ این عمل در دنیا عمل ظالمانه است که افرادی در پناه قدرت شخصی بخواهند سرنوشت ملتی را تغییر دهند و یا فرزن دستورات مذهبی و اصول مسلمه و قوانین موضوعه آن را تبدیل نمایند. کسانی که ذیل این ورقه را امضا می کنند و نامشان را در زیر این اعلامیه مشاهده می کنید، امید است از زمره خدمتگزاران صدیق دینی بوده باشند که با هیچ دسته و جمعیت رابطه به خصوصی نداشته و به تمام افراد مسلمان با چشم برادری می نگرند و شاید هر کس ما را بشناسد با همین وصف بشناسد و ما مقصودی از این گفتار جز خیرخواهی و بیان حقیقت نداریم. البته با توجهات حضرت باری تعالی شأنه و عنایات خاصه حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، مردمی هستند که به اهمیت و حساسیت موقع پی برده بر وظایف دینی و انسانی خود عمل نمایند. خداوند متعال همه ما را در راه رشد و صلاح هدایت فرمایند. و السلام علی من اتبع الهدى. در زیر این اعلامیه چند امضاست که البته زیاد هم نیست، از جمله امضای بنده است، محمد حسین الحسینی و تهرانی. البته در این اعلامیه یک جمله هم اضافه بود و آن این بود که کیست به این دایگان مهربانتر از مادر بگوید شما بر کدام اساس حق دخالت در امور مردم را دارید و سرنوشت آنها را در دست گرفته اید؟ اما بعضی از رفقای ما گفتند که این دیگر خیلی تند می شود. آن وقت ممکن است خیلی عواقب وخیم داشته باشد. این اعلامیه که ملاحظه می کنید خطاب به دولت و رئیس و وزرا و امثالهم نیست، بلکه راجع به اصل کار است. این جمله را ملاحظه کنید. ببینید، این عمل در دنیا یک عمل ظالمانه است که افرادی در پناه قدرت شخصی بخواهند سرنوشت ملتی را تغییر بدهند. و در آن روز تمام اعلامیه هایی که از قم و این طرف آن طرف می آمد همش یا خطاب به دولت بود یا به شاه. فقط این اعلامیه ما بود که نه به دولت خطاب کرده بود نه به شاه، بلکه به اصل موضوع کار داشت. یک اعلامیه دیگر هم که چند روزی بعد دادیم که البته امضاهای خیلی زیادی داشت، شاید 100 امضا داشت، که آن هم در صفحه 143 تا صفحه 148 همین کتاب درج شده، از اعلامیه اول خیلی مفصل تر است. آقایان علما و آیات قم هم همه اعلامیه دادند، اعلامیه های خوب و تلگراف ها کردند برای شاه. و آقایان مراجع آن وقت قم که از جمله آنها آیت الله خمینی و آیت الله گلپایگانی بودند، تلگراف های خوبی کردند. و شاه هم بعد از 6 روز یک جواب خیلی سرسری داد. اولا به آقایان آیت الله نگفت، بلکه گفت جناب حجت الاسلام آقای فلان دامت افاضاتو. ثانیاً جواب داد ما خودمان بیشتر از همه افراد ملت در حفظ اسلام کوشا هستیم و تلگراف شما را به دولت ابلاغ می نماییم، ولی باید بدانید که امروز دنیا و جهان وضع دیگری به خود گرفته و دیگر زمانه بر آن منوال سابق نمی ماند و امیدواریم شما با ارشادات خود افکار عوام را رشد دهید. امضاء شاه. این جواب هم در این کتاب موجود است. این اعلامیه‌ها و ارتباطات با شهرستان‌ها و تشکیل مجالس و سخنرانی‌ها و امثال‌ها در تمام ایران یک قلقله‌ای برپا کرد. خیلی خوب بود. خیلی خیلی خوب. و کار به سرعت. همه مسلمانند و همه موظف به عبادت و حکومت و قضاوت و جهاد و حج و خمس و همه‌اش عبادت است. بله، بزرگان و علما به نام علما و فقها هستند و شما بهتر است چنین تعبیرهایی داشته باشید. و ایشان هم از آن به بعد در تمام اعلامیه ها می فرمودند علمای اسلام و فقهای اسلام و امثال آن. البته موضوعات خیلی زیاد است، بیش از این هاست. ما در اول که برای ایشان کاغذ می نوشتیم به وسیله پست می فرستادیم. بعد دیدیم که پست خطر دارد. بعد کاغذ می نوشتیم و به وسیله افرادی از همین رفقای خودمان آن را می رساندیم دست ایشان. و ایشان هم به کاغذهای ما یک عنایت خاصی داشتند. مطالعه می کردند و جواب را هم می نوشتند. و بعد به جایی رسید که دیگر نوشتن کاغذ هم بر بنده خطر شد. یعنی اگر یکی از این کاغذها به دست کسی می افتاد، خیلی عواقب وخیمی داشت. لذا من این کاغذهایی که می نوشتم می دادم ماشین می کردند. با امضای مستعاری که بین بنده و بین ایشان بود و هیچ کس هم نمی دانست، فقط یک کاغذ ماشین کرده به دست ایشان می رسید. یادم می آید یک مرتبه یک کاغذی نوشتم که 4-5 صفحه شد و آن را دادیم آقای آسید عبدالصاحب، یعنی سید علی اکبر حسینی که همین اخیراً هم در وزارت فرهنگ مدیر کل بودند و الان هم مشغول کار هستند. ایشان کاغذهای ما را ماشین می کردند و برای ایشان می فرستادند. مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی برای بعضی از دوستان ما در نجف اشرف گفته بودند پدرم در قم هر وقت در میان نوشته ها کاغذهای فلان کس را می یافت، با دست خود امضای زیران را پاره می کرد که اگر احیاناً به دست دستگاه و سازمان برسد، خطری را ایجاد نکند. عرض کردم ایشان به کاغذهای ما خیلی عنایت داشتند و گاهی در بعضی از اموری که لازم بود، اصلا خودمان قم می رفتیم می نشستیم و صحبت می کردیم و مشورت می کردیم. و کار بر همین اساس بود. قضیه انجمنهای ایالتی و ولایتی 2 ماه طول کشید، و در این 2 ماه تمام ایران انقلاب بود بین متدینین و بین دولت، تا بالاخره بنا شد که یک مجلسی در تهران در مسجد حاج سید عزیز الله تشکیل بشود و آیت الله بهبهانی بیایند آنجا و صحبت کنند. و ایشان هم آمدند و آنجا شرکت کردند و چند کلمه‌ای هم صحبت کردند، چون مسئله خیلی مهم بود. و این تصویب نامه برخلاف اسلام بود و قرار شد اگر تا روز پنجشنبه این تصویب نامه لغو نشود، مردم در مسجد جمع شوند و به اقدامات شدیدتری دست بزنند. این برخلاف اسلام بود، برخلاف قانون اساسی بود و فاتحه همه چیز را ظاهراً و باطناً می‌خواند. خلاصه مطلب، دولت هیچ چاره ندید، یعنی مثل یک گازنبوری که گردنش را بگیرد، هیچ چاره ندید مگر اینکه همان شب پنجشنبه که بنا بود که همه مردم در مسجد اجتماع کنند، نیمه شب اسدالله علم تلگراف کرد بر اینکه این تصویب نامه الغا شد. و دیگر قابل عمل نیست و آن را برای اطلاع به سمع آقایان برسانید. لذا همان شب آیت الله آقای حاجا شیخ محمد تقی آملی و آیت الله آقای حاج شیخ محمد رضا تنکابونی که از رؤسای علمای تهران بودند یک اعلامیه منتشر کردند و دیگر مردم صبح در مسجد حاج سید عزیز الله حاضر نشدند. در اینجا فتح با اسلام شد، با علما، با فقها شد و دولت شکست خورد و رفت کنار، چون مردم با همدیگر یک پارچه کار می کردند. اما دولتی ها بعد از این شکست فاحشی که خوردند و خلاصه از این ضرب دستی که از مردم دیدند آرام ننشستند، در باطن شروع کردند به نقشه کشی کردن و مجلس هم در آن وقت به جهاتی تعطیل بود. مدتها تعطیل بود. گفتند بیاییم چه کنیم؟ آمدند به نام رفراندوم و به نام انقلاب شاه و ملت در روزی که ششم بهمن بود، مقداری از همین کماندوها و سربازها را با لباس کشاورزی برداشتند بردند قم و گفتند اینها کشاورزان هستند و برای احقاق حقوق خودشان آمدند به قم. اینها را آوردند در صحن به لباس کشاورزی، در حالی که همه کماندو بودند و همه با اتوبوس‌های ارتشی از تهران آمده بودند، ولیکن لباس ارتشی نداشتند و چنین وانمود کردند که اینها دهاتی‌های کهک قم و این طرف و آن طرف هستند. آنها هم که داخل صحن مقداری شعار دادند جاوید شاه، جاوید شاه، و این شد انقلاب شاه و ملت. و بعد هم چند ماده انقلاب شاه و ملت درست کردند، انقلاب شاه و ملت چنین است، چنان است و غیره، و آن موادی را که در تصفیب نامه بود با چندین مواد بالاتر و بدتر همه را به نام انقلاب شاه و ملت و انقلاب سفید به خورد مردم دادند و گذراندند. و برای اینکه این کارهایشان صورت قانونی و رسمی داشته باشد، لازم بود با مجوز تمام مجلس را تشکیل بدهند و نمایندگان را انتخاب کنند. لذا یک روز را از صبح تا به غروب برای انتخابات اختصاص دادند که تحقیقاً یک نفر از افراد ملت رأی نداد، بلکه آنچه رأی دادند همین نظامی ها بودند. همین نظامی ها به لباس معمولی می آمدند، با اتوبوس ها در این صندوق و آن صندوق رأی می ریختند و من شاهد قضیه بودم و وارد قضیه بودم که یک نفر از افراد رأی نداد. آنچه رأی دادند همین ارتشی ها بودند و با همین وضع انتخابات شد و همه رفتند به مجلس، زیرا جمیع علما انتخابات را حرام کردند و رأی دادن از نظر شرعی ممنوع بود و معلوم است دیگر وکلا چه وکلایی هستند. و تمام آن مواد را که 10-12 ماده بود همه را امضا کردند و عملی کردند و بر گردن مردم هم فشار شدید آوردند که شما آن وقت می گفتید مجلس نبود و بدون مجلس دولت نمی تواند تصویب نامه را عمل کند و قانونی کند. حالا ما مجلس هم درست کردیم. نمایندگان واقعی مسلم هم در مجلسند و این انقلاب شاه و ملت را هم همه آنها امضا کردند و تمام شد. حالا چه میگویید؟ و جناب آیت الله خمینی، آیت الله گلپایگانی، دیگر این حرفها معنا ندارد. بله، ما دیدیم که خیلی بد شد و تمام آن زحمات را اینها با حق بازی از بین بردند و البته این کار چند ماهی طول کشید. یک روز ماه رمضان بود. ما با یکی از رفقا گفتیم برویم قم، برویم آنجا ببینیم آخر آقایان در چه وضعی هستند و چه تصمیمی دارند. ما با آن دوستمان که از علما بود، الان هم حیات دارد و دیگر پیر شده است، رفتیم قم و منزل جناب محترم آقای آسید هادی روحانی که با جناق ماست و منزلشان نزدیک منزل آیت الله خمینی بود رفتیم. آنجا افطار کردیم و بعد از نماز مغرب و عشا و افطار رفتیم منزل آیت الله خمینی و از این طرف و آن طرف گفتگو کردیم که بالاخره حالا که چه می‌خواهید بکنید. گفتند شما میگویید ما چه کار بکنیم؟ بله چه کار بکنیم؟ من عرض کردم خب حالا که آنها آمدند و فشار آوردند و کارهایشان تمام شد ما نباید بنشینیم. همانطور که آنها نقشه‌ای کشیدند ما هم باید از یک راه دیگر وارد شویم. این که نمی شود. گفتند بله شما بگویید چه کار بکنیم؟ گفتم آخر مگر قرآن نمی گوید وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. خدا وعده داده به کسانی که ایمان می آورند و عمل صالح انجام می دهند که آنها را در روی زمین خلیفه کند. گفتند آقا این مربوط به آمنو و عمل الصالحات است. به ما چه مربوط؟ عرض کردم آقا ما مجازش را می گیریم به همین مجاز، به همین مجاز. خداوند بزرگ است، شاید او به نظر لطف خودش به حقیقت قبول کند. شما مشغول شوید انشاءالله مردم هم کمک می کنند. چون در آن وقت ایشان در واقع شاخص شده بودند و اعلامیه‌های مهمی صادر می کردند، البته اعلامیه‌های آیت الله گلپایگانی هم خیلی متین، قوی و خوب بود، ولی آن شور و هیجانی که در اعلامیه‌های آیت الله خمینی بود، در اعلامیه‌های ایشان نبود و اعلامیه‌های دیگران هم غالباً بسیط و خیلی ساده بود، ولی اعلامیه‌های آیت الله خمینی جاندار و شورانگیز بود. لذا گفتند خب حالا شما بگویید من چه قسمی اعلامیه بنویسم. نظر ایشان این بود که اولا باید به تربیت و تهذیب روحانیون پرداخت و سپس به تربیت و تعلیم مردم و می‌فرمودند تا کار روحانیت سر و سامان نگیرد و روحانیون مهذب نشوند نمیتوان مردم را ترغیب و تحریض نمود. من گفتم شما اعلامیه ها را به عنوان مسلمان ها بنویسید که ای مسلمان ها شما که اهل این مملکتید بیایید و قیام کنید. شما ننویسید روحانیون چنین و چنان. روحانیونی که الان ما داریم من و شما می دانیم که بعضی از آنها فاسد هستند و خود شما هم قبول دارید. آن روحانی که مثلا رفته در نجف اشرف درس خوانده و 40 سال در آن تابستانهای گرم آن گرد و غبار کشنده را خورده و روزها رفته در ته سرداب 40 پله‌ای درس خوانده و مطالعه کرده برای اینکه یک روز رئیس بشود، برای اینکه یک روز آقا بشود، امروز نمی آید تمام امر را برای خدا لله و فلله به دست شما بدهد. 40 سال بحث کرده، درس خوانده، زحمت کشیده، داد و بیداد کرده برای ریاست، نه برای خدا. همه را نمی گویم، اما افرادی اینطوری هستند. آنها به هیچ وجه من الوجوه حاضر نیستند برای حق حاضر بشوند. شما نمی توانید الان روحانیون را اصلاح کنید، بعد بروید سراغ دیگران. ایشان می فرمود، اول باید روحانیت را اصلاح کرد. نه شما نمی توانید این کار را بکنید. روحانیون به شما مجال نمی دهند. آن کسی که سالیان متمادی با آن مرارت ها زحمت کشیدی که الان بشود فرمانده، او نمی آید فرمان خدا را بپذیرد. نفس وی ابدا خشوع نمی کند و زیر بار حق در صورتی که با شخصیت او تنافی داشته باشد نمی رود. ابدا نمی رود. آیت الله خمینی گفتند پس چه کنیم؟ گفتم شما اعلان عمومی بدهید، بگویید ای مسلمان ها، ای زن ها، ای مرد ها، هر مسلمانی که خود را مسلمان می داند این ندا به گوش او می رسد و حرکت می کند. شما از کجا می دانید افراد گناهکار از آن گونه روحانی ها به خدا نزدیک تر نباشند؟ این دخترها و پسرهای آلوده به مقتضای برنامه های غلط این طور بار آمدند. آنها تربیت نشدند و چه بسا در ظن گناه هم در خود یک حال انفعالی داشته باشند، حال توبه‌ای داشته باشند که من کار بدی می کنم. آن رقاصه سینما در خانواده‌ای بار آمده است که نماز و روزه نبوده، شرب خمر بوده است، سپس به مدرسه رفته و از روی تربیت‌های ناصالح این طور شده است، و چه بسا در اندیشه خود منفعل و انتظار استماع صیحه حق و توبه‌ای را دارد. ولی آن روحانی که برای ریاست درس خوانده می گوید همه کارهای من صحیح است، همه کارهای من مورد رضای خداست. آیا او به خدا نزدیکتر است یا این؟ شما ندا را به نام اسلام بلند کنید. همه پشتیبان شما هستند و ما هم کمک می کنیم. و الان شما شاخص هستید. مردم به این ندا هم پاسخ می دهند و می آیند زیر این پرچم. آری، نزدیک 2 ساعت گفتگوی ما طول کشید و آن شب ماه رمضان تابستان هم بود. مجلس ما تقریباً تا ساعت 11 طول کشید و ما خداحافظی کردیم و آمدیم. بنده بودم و همان آقایی که با او رفته بودیم و الان حیات دارند. با آیت الله خمینی صحبتها تا حدود 11 شب طول کشید و بعد بلند شدیم و خداحافظی کردیم. و ایشان هم به حمدالله کم کم مشغول شدند. منتها آن قضیه مدرسه فیضیه پیش آمد و ایشان آن خطابه خیلی عجیب و تاریخی را در مدرسه فیضیه ایراد کردند. سخنران قبل از خطابه را ما از تهران فرستادیم. او از اقوام ما بود و الان هم حیات دارد و او هم نطق کوبنده‌ای کرد و بعد از آن سخنرانی مخفی شد. سازمان امنیت تمام شهرهای ایران را جستجو کرد تا ایشان را پیدا کند، نتوانست. که اگر دستش می رسید، چه کارش می کرد، خدا می داند. آیت الله خمینی را بگیرند، حبس می کنند. اما ایشان را که یک منبری معمولی است، خدا می داند چه شکنجه ها بر او وارد می آورند. لذا این آقا 3 ماه تمام در یک اتاق در یکی از دهات تهران با لباس مبدل مخفیانه زندگی می کرد و سازمانی ها که تمام جاها را گشتند گفتند، یا مرده یا از سرحد فرار کرده، ولی کم کم تا مدتی با همین لباس مبدل رفت آمد می کرد که دیگر حالا عمامه گذاشته. بله، خطابه آیت الله خمینی در روز 10 محرم مدرسه فیضیه خطابه خیلی عجیبی بود که نوارش را برای ما به تهران آوردند. این خطابه عصر روز عاشورا 10 محرم که مصادف با 13 خرداد بود. ایشان را در روز 12 محرم مطابق 15 خرداد از قم گرفتند و آوردند برای تهران. و در هر شهرستانی افرادی که مشخص بودند و مشغول کار بودند همه را گرفتند. در شیراز حاج سید عبدالحسین دستقیب را گرفتند و آقای مصباح واعظ و آیت الله حاج شیخ بهاءالدین محلاتی و آقازاده ایشان آقا حاج شیخ مجدالدین محلاتی و همچنین از تبریز آیت الله حاج سید محمد علی قاضی و از زنجان آیت الله حاج آقا عزالدین امام جمعه همه اینها را گرفتند و بردند در زندان و 2 ماه زندان بودند و از بعضی شهرستانهای دیگر هم گرفتند و از تهران هم خیلی گرفتند. همین آیت الله آذری که الان در مجلس خبرگانند و از افراد مؤثر می باشند، ایشان شبها مسجد ما، مسجد قائم، بعد از نماز مغرب و عشا منبر می رفتند و سخنرانی بسیار مفیدی می نمودند. آن وعاظی که در آن دهه محرم در تهران منبر می رفتند، شب آخر همه را گرفتند. ولی ایشان اتفاقاً شب آخر به مسجد نیامد، البته نه به جهت اطلاعی که داشتند، بلکه مانعی برایشان پیدا شد که نیامدند، لذا ایشان را در آن شب نگرفتند. بله، و ایشان هم خیلی خوب بود و از اول می‌خواست روی عرق دینی کار کند. یک شخصی بود واقعاً دلسوز. آری، و آیت الله خمینی را گرفتند و بردند برای عشرت آباد و ما هم در تهران بودیم و جریان 15 خرداد، یعنی 12 محرم، من 15 خرداد نمیگویم. 12 محرم پیش آمد که در تهران چه خبر شد؟ در شهرستانها و ورامین و قم الا ماشاءالله که اجمالاً آنها را شنیده اید. تحقیقاً در تهران 10-15 هزار نفر را کشتند. هر کس لباسش سیاه بود می کشتند. گرچه لباس سیاه را برای آیت الله خمینی که نپوشیده بودند بلکه برای امام حسین علیه السلام بود. بالاخره خیلی کشتند و بعد هم خود همان دولتی ها جنازه هایشان را می بردند، نگه می داشتند، ورثه که می خواستند جنازه را بگیرند باید پول تیر می دادند. می گفتند چند تا تیر به بدن اون خورده است و هر تیر آنها قیمت دارد و هر تیری که به بدن بخورد یک تیر تنها نیست، فشنگ و مسلسل است و زننده است و کامیون است و تمام این مصارف، لذا هر تیر مثلا 500 تومان، 1000 تومان، 2000 تومان قیمت دارد. مثلا به بدن این پسر شما 3 تا تیر خورد، 3000 تومان بدهید، جنازه را بگیرید و تا یک شاهی آخر را نمی گرفتند جنازه را نمی دادند. توجه کنید اینها افسانه نیست. بالاخره آیت الله خمینی را آوردند برای زندانی و ما دیدیم خب چه کنیم؟ حالا باید چه کار بکنیم؟ ما از این مرد حمایت کردیم و تمام کارهای ایشان با مشورت ما بوده و خلاصه با معیت بوده و الان بردند و ما باید برای خلاصی ایشان تا آخرین مرحله و با تمام قدرت و توان کار کنیم. خانه ما در آن وقت تلفن نداشت، لذا برخواستم آمدم در منزل یکی از اقوام که تلفن بود و شروع کردم به تلفن کردن. فقط و فقط کارم آن روز تا شب تلفن کردن بود، به هر جایی که فکر کنید. چون در تهران اینطور تصمیم گرفتیم که علمای تهران همه در یک جا جمع بشوند و بروند خودشان را به شهربانی معرفی کنند و بگویند که آیت الله خمینی تنها نیست، ما همه با او هستیم، هر جرمی که او دارد ما هم با او هستیم، او تنها نیست، ما همه با هم دیگر یکی می باشیم. حالا این علما را باید جمع کنیم. لذا بعضی ها را که تلفن نداشتند با فرستادن افراد خبر کردیم و بعضی ها هم که تلفن داشتند شروع کردیم به تلفن کردن با آنها. و آنقدر آن روز تلفن کردیم که من نمیدانم 300 تا شد، 400 تا شد، نمیدانم. خدا پدر آن صاحب خانه را بیامرزد که حالا سر ماه چقدر برایش فاکتور آورده باشند برای پول تلفن. خلاصه تلفن ها انجام شد، همه علماء تهران انصافاً اهمیت دادند و حتی بزرگانشان مثل آیت الله حاج شیخ محمد تقی عاملی رحمت الله علیه، آیت الله آقای آشتیانی و آیت الله حاج سید صدرالدین جزایری و آیت الله حاج سید محمد علی سبت که از افراد جلسه خود ما بودند و همکاری های مستقیم داشتند و دیگران از علمای سرشناس و تراز اول تهران همه حاضر شدند که در آن مجمع شرکت کنند. تمام آقایان بنا شد که در منزل آقای حاج سید آقای خلخالی در خیابان خراسان جمع بشوند و مجتمعاً بروند از آنجا برای شهربانی و خودشان را معرفی کنند مبنی بر اینکه ما با ایشان هستیم و ایشان تنها نیستند. این قرارها روز 12 محرم بود و بنا شد حدود ساعت 10 صبح فردا 13 محرم همه جمع بشویم و برویم برای شهربانی و بنده هم باید بمانم و آخر بروم بدانها ملحق شوم، چون تمام این کارها، تمام این نقشه کشی ها زیر سر بنده بود. فردا صبح این آقایان همه جمع می شوند و آقای حاج شیخ محمد تقی عاملی که در عرفان از شاگردان خیلی خوب مرحوم قاضی بود و بعضی دیگر نیز آماده برای حرکت بدان مجلس بودند و عموی ما آیت الله حاج سید محمد تقی تهرانی هم مرتباً به من پیغام می دادند که شما کی می روید؟ من هم با شما بیایم. ما هم که دیگر آماده بودیم که برویم و معلوم نیست که چه وقت برمی گردیم، اصلاً برمی گردیم یا بر نمی گردیم، ما هم گفتیم که حمام را در آن منزل گرم کردند که برویم غسل هم بکنیم، که اگر رفتیم و ما را هم تیرباران کردند با حال انابه و توبه به سوی حضرت حق متعال باشد غسلی را کرده باشیم، چون آن وقت هر کس می رفت دیگر می رفت. حاج هادی ابهری و بعضی رفقا در همان منزل ما بودند و حاج هادی هم هی چپقش را می کشید و گریه می کرد. می گفت این سید ما حیف است. برای من گریه می کرد. می گفت این سید ما حیف است. این حیف است. اما خب باید چه کرد؟ او هم روشش و مرامش همین بود و می گفت باید برویم. بله ما دیگر آماده برای حرکت بودیم که یک مرتبه خبر آوردند که از طرف شهربانی آمدند و تمام آقایانی را که در منزل آقای حاج سید آقای خلخالی اجتماع کرده اند گرفتند و بردند شهربانی. ریختند توی خانه و بردند شهربانی چطور؟ بعدن گفتند که آقای سید صادق شریعت مداری که از حضار آن مجلس بوده است یک تلفنی از همان منزل به منزل آقای شریعت مداری در قم کرده و در تلفن به ایشان گفته که مثلا ما در اینجا جمع هستیم و یک روب یا نیم ساعت دیگر باید حرکت کنیم. حالا تلفن منزل آقای شریعت مداری کنترل بوده یا هرچه، بالاخره دستگاه از آن تلفن اطلاع پیدا کرده و فوراً تمام آن منزل را سرهنگ‌ها و نظامیان محاصره می کنند و می گویند سرهنگ‌ها با مسلسل آمدند بالای پشت بام و آقایان علما هم نشستند در اتاقها دور تا دور. سرهنگان می گویند چه خبر است؟ چرا جمع شده اید؟ اینجا توطئه کرده اید؟ اینها می گویند نه ما توطئه نکردیم، نه شمشیر داریم، نه تیر داریم و نه حمله‌ای می خواستیم بکنیم. بالاخره می گویند بیایید برویم شهربانی. اینها می گویند خودمان جمع شده ایم تا بیاییم شهربانی. می گویند حالا می خواهید بیایید یا نمی خواهید بیایید، ما شما را می بریم شهربانی. همه را می ریزند در کامیون. کامیون نه اتوبوس. بندگان خدا این آقایان 70 ساله و 80 ساله و بقیه را می ریزند در کامیون، با چند تا کامیون می برند برای شهربانی. و از جمله کسانی را که بردند آقای حاج سید علی نقی جلالی تهرانی داماد ما بود که ایشان را هم میبرند برای شهربانی. بعد میگویند شما برای چه توطئه کردید؟ ایشان میگویند ما میخواستیم بیاییم و خودمان را معرفی کنیم که آیت الله خمینی تنها نیست. شما خیال نکنید او تنهاست. اما شهربانی یکی یکی از این افراد را استنتاق میکنند و بعد به اینها میگویند آقا بلند شو برو خانه‌ات، ما آن را که مجرم میشناسیم میگیریم، نه آن کسی که بگوید من مجرمم. بعد بعضی را رها میکنند و بعضی را هم نگه میدارند، یک شب، دو شب، سه شب و بعضی ها را تا چند هفته و همه را بالاخره مرخص میکنند. البته بعضی ها را 10 روز، 15 روز، بعضی ها را 20 روز بازداشت کردند و نگه داشتند. بالاخره آیت الله خمینی را بردند برای اشرت آباد و این کار ما به جایی نرسید. اما فقط کاری را که کرد این بود که از اعدام سریع و محاکمه صحرایی آیت الله خمینی جلوگیری شد. چون من در عصر همان روز 12 محرم که منزل بودم رادیو گوش می دادم. پاکروان که رئیس سازمان امنیت بود، گفت بر ما ثابت شده است که پولهایی از سرحد به واسطه علی جوجو وارد شده و آنها را به خمینی داده اند تا این بساط را برپا کرده و خلاصه بر ما ثابت شده است که او مجرم است و ایشان باید محاکمه صحرایی بشود. محاکمه صحرایی هم محاکمه 2 ساعته است. حکم می کنند و اعدام می کنند. بعضی از افراد ارتشی هم که با ما آشنا بودند خبر آوردند که وضع ارتش خیلی عجیب است. یعنی عکس آقای خمینی را به صورتهای خیلی مهیب، زشت و بد بر در و دیوار زدند که مثلا این آدم مفسد و فلان و فلان است. تا اگر خواستند مثلا ایشان را اعدام کنند مقدم سازی کرده باشند. ما دیدیم این اقدام هم فایده تام نداشت، گرچه دیگر از آن تسریع و محاکمه صحرایی جلوگیری کرده بود و اما ایشان را پس از 3 روز توقف در سلول به زندان اشرت‌آباد منتقل نموده، ایشان 2 ماه تمام در یک اتاق در وسط لشکر زندانی بودند. با یک زیلو، نه تشکی، نه متکایی، تا بالاخره حکم اعدام ایشان را صادر کنند. حتی یک مرتبه آیت الله آقای حاج سید احمد خانساری و یک مرتبه هم آقای حاج شیخ ابوالفضل زاهدی قمی به ملاقات ایشان رفته بودند. خیلی دلشان به حال ایشان سوخته بود. ما دیدیم این هم که نمی شود ما بنشینیم ایشان را اعدام کنند، این که نمی شود. خلاصه مطلب آنچه در توان بود به کار برده شد برای اینکه ایشان را از اعدام خلاص کنیم. در اینجا برای رمز موفقیت خود را در اقدام بر این امر و نظائر آن را به طور خلاصه باید بیان و اشاره اجمالی بدان بنمایم. توضیح آن که این جانب در ربیع الثانی سنه 1377 هجری قمری که از نجف اشرف به تهران مراجعت نمودم، محل کار علمی و نماز جماعت و سخنرانی ها و مواعظ و تدریس و بیان مسائل و احکام و تفسیر قرآن کریم را در مسجد قائم خیابان سعدی قرار دادم و این مسجدی بود که در زمان حیات مرحوم والد ساخته شده بود و خود ایشان در آنجا تا آخر عمر نماز می خواندند و بیان مسائل و احکام و تفسیر می نمودند. رحمت الله علی رحمتن واسعه. این جانب هم مانند مرحوم پدر در مسجد هر شب بعد از فریضه عشا مقداری از تفسیر قرآن و در شبهای جمعه دعای کمیل و در شبهای سه‌شنبه قرائت قرآن دوره و تجوید بود. در ماهای رمضان نیز بین نماز ظهر و عصر مقدار نیم ساعت بیان مسائل ضروری و لازم و بعد از نماز عصر خودم منبر می رفتم و منبر هم طول می کشید. 1.5 ساعت و تا 2.25 ساعت کم. و در شبهای اعیاد و موالید مانند شبهای نیمه شعبان و قدیر و میلاد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد حضرت امیرالمؤمنین حضرت سید الشهدا و بعثت رسول خدا و میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام جشن می گرفتیم و غالبا خودم منبر می رفتم و سخن می گفتم و بالاخص در شبهای نیمه شعبان و قدیر و میلاد رسول الله و مبعث علاوه بر سخنرانی های زنده از تاریخ اسلام و سیره و نهجان بزرگواران و آشنا نمودن مردم را با وضع و موقعیت آن زمانها، از طلیعه ظهور حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری عجل الله فرجه الشریف برای تهیه زمینه مساعد برای ظهور دولتش مردم را به تقوا و عمل خیر و پاسداری از قرآن کریم و امر به معروف و نهی از منکر و تشکیل حکومت اسلام و پیاده کردن احکام قرآن و مفاسد و قبایح کردار زشت و خلاف دین و مبارزه با بیداد و کاخ ظلم و برافراشتن پرچم عدل و داد و نظیر این امور تحریص و ترغیب به عمل می آمد. و افرادی که در مسجد قائم تردد داشتند غالبا از اهالی همان محل نبودند بلکه از راه‌های دور می آمدند و مردم با فهم و بصیرت و از جوانان غیور و دین دوست و متدین و صادق بودند و تعداد این افراد بر سکنه بومی و اهالی محل غلبه داشت و در روزهای جمعه 3 ساعت به ظهر مانده مجلس قرائت قرآن تشکیل می شد و 1.5 ساعت به ظهر مانده تا ظهر خودم برای مردم تفسیر و بیان عقاید می نمودم و از مطالب حکمی و فلسفی و عرفانی زیاد گفتگو می شد و در رأس ساعت ظهر با تمام جمعیت که مسجد را پر می کرد و صحن حیات را نیز می گرفت اقامه جماعت می شد و سپس مردم متفرق می شدند. در مواقع جشنها و ایام سوگواری ها مثل لیالی قدر و عاشورا و روز رحلت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم نیز خطبه و سخنرانی را خود متعهد می شدم. زیرا اولا با این مردم حساس و غیرتمند و جوانان لایق عنوان برادری داشتیم و خطبه ها و مواعظ از روی الزام و تکلیف و یا اشتغال به شغلی نبود و لحاظا هم من با آنها مأنوس بودم و هم آنها با بنده. و ثانیاً غالب و آز نامی در آن اوقات که افراد محدودی نیز بیش نبودند، خودشان مجلس داشتند و پذیرفتن دعوت ما برای آنها مشکل بود و وعاظ غیر نامی از عهده آن مجلس‌های سنگین و عظیم که از اساتید دانشگاه‌ها و مدیرها و مسئولین چه بسا افراد کثیری نیز می‌آمدند نیز مشکل بود و ثالثاً دعوت نمودن واعظ و سخنران هرچه هم مطلوب و مورد نظر عامه بود، ولی معذالک این نقص را داشت که آن واعظ به اختیار و اراده خود هر مطلبی را که می‌خواست انتخاب می‌کرد، نه آن مطلبی را که ما می‌خواستیم. و مطلبی را که بعضی از آنها انتخاب می‌نمودند در راه و روش ما و در منهج و سیر تعلیماتی و پیشرفت شاگردان و جوانان ما نبود. فلهذا از یک دهه واعظ دعوت کردن نیز نتیجه کلی حاصل نمی‌شد و طرفی بسته نمی‌شد و چه بسا موجب کسالت روحیه‌ها و افکار و خستگی می‌شد. و این مسئله مسئولیت را برای خود بنده زیاد نموده بود، زیرا که حتی در زمان‌های اخیر که کبر سن و نقاهت مزاج هم زمیمه شده بود، از عهده خطابه‌ها و موعظه‌ها برآمدن در عید فطر و قربان و ماه رمضان و سایر ایام جشن و سوگواری بسیار سخت شده بود و بنده ناچار بودم خودم از عهده سخنرانی برآیم و معلوم است که در بعضی اوقات بر سرحد عسر و حرج بالغ می گشت. از همه اینها گذشته ما می خواستیم مردم را به اسلام واقعی و حقیقی دعوت کنیم و این امر موجب تصادم و تزاحم دستگاه حاکمه بود. او می‌خواست مردم را سرگرم نگاه دارد و از حقیقت و ادراک واقعیت در پوشش و حجاب بمانند. فلهذا در دعوت کردن وعاظ ما همیشه با متصدیان امور داخلی و اداره مسجد درگیر زد و خورد بودیم. و خدا می‌داند من در این مدت 24 سالی که پس از مراجعت از نجف در تهران با این افراد سر و کار داشتم با چه مشکلات و مصائب غیر قابل تحمل مواجه بودم. و ما اینک آن پرونده ها را بسته ایم و در انتظار روز عدل و موقف حضرت رب العزه می باشیم تا چه رازها آشکار شود و چه مسائل از پرده برون افتد. دو امر بسیار مهم که با تأیید و تسدیدات حضرت سبحان حافظ و نگهدار ما بود، یکی این بود که در تمام این مدت طولانی در منبرها، در تفسیرها، در خطبه‌ها، در بیان تاریخ و سنن رسول الله و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین فقط بیان کلیات می‌شد و از انتقاد و بدگویی به شخص خاصی هر که باشد خودداری می‌شد. تفسیر آیات درباره جهاد و قیام و حرکت و اخلاق رسول الله بیان می‌شد، اما حمله به شاه و دربار و نخست وزیر و وزرا و امثالهم نمی‌شد، زیرا اگر می‌شد ما دیگر قادر بر ادامه کار نبودیم و در وهله نخستین نطفه را در رحم عقیم و فاسد می‌کردند. فلهذا برای اراده و نیت تربیت مردم و بالاخص جوانان و ارائه مکتب ناچار از بیان کلیات و یا تطبیقی که موجب حمله دستگاه نشود بودیم و این امر بسیار مهم بود. مثلا در جشن نیمه شعبانی که در 1378 در مسجد قائم گرفتیم، مقدار 4000 نسخه از تبریکات نامه به صورت و عبارت زیر نوشته و علاوه بر دادن به حضار و واردین و مدعوین از افراد مهم و سرشناس، مقدار کثیری از آن را با پست برای علما و فضلای نجف به عنوان تبریک نامه و برای کربلا و کاظمین و بسیاری از علمای ایران در شهرهای مختلف در پاکت خاصی گذارده و می‌فرستادیم. متن اعلامیه نیمه شعبان. بسم الله الرحمن الرحیم. عید میلاد پر افتخار حضرت قائم آل محمد حجت ابن الحسن المهدی العسکری عجل الله فرجه الشریف را به تمام مسلمین جهان تبریک عرض می‌کنیم. بارلاها این عید را بر همه مبارک گردان، روش آنها را نیکو و دلهای آنان را زنده فرما و در اعلاء کلمه حقی توحید و حفظ حریم مقدس قانون اسلام و رایت عدل پیروزیده. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تو عز بها الاسلام و اهله و تزل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا والآخره. بار پروردگارا، ما جمیع گروه شیعیان با تضرع و ابتهال به درگاه تو از سویدای دل خواهانیم که دوره‌ای پسندیده پیش آوری که در آن دوران اسلام و یاورانش را سربلند فرموده و نفاق و پیروانش را ذلیل و خوار گردانی و ما را از داعیان به فرمان برداری و از رهبران آنها به راه خودت قرار دهی و بدین سبب از مواهب عالیه و نفائس خزانه جودت در دنیا و آخرت روزی ما فرمایی. آنچه از مجموعه اخبار و احادیث متواتری که درباره ظهور حضرت ولی عصر ارواح العالمین فداه وارد شده استفاده می شود آنکه ظهور آن حضرت در زمانی است که دنیا پر از جور و ستم شده باشد و در این حال باید زمانه استعداد ظهورش را پیدا نموده و یاران و یاوران کافی برای یاری و همراهیش حضور به هم رسانند، یعنی در این حال که اکثریتی بسیار انبوه صحنه پهناور گیتی را به ظلم و عدوان تهدید می کنند، در قبال آنها اقلیتی با ایمان راسخ و عقیده استوار، ثابت قدم، فداکار، مجاهد برای نصرتش آماده گردند. چنانچه در احتجاج ضمن نامه‌ای که آن حضرت به شیخ مفید رضوان الله علیه نوشتند، این جهت را متذکر شده می‌فرمایند: ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن باللقائنا. و اگر شیعیان ما که خداوند آنها را موفق به طاعتش کند، با افکار و آراء خود در وفای عهدی که به آنان شده است یک دل و یک جهت شوند، هر آینه یمن تشرف آنها به ملاقات ما به تأخیر نمی انجامید. بنابراین بر جمیع عاشقان و دلباختگان ظهورش و تشنگان ماء معین و آرزومندان اهتزاز لوای حق و پرچم معدلتش لازم است که با اراده‌ای متین و فکری آزاد در راهنمایی مردم به حقایق اسلام و معارف عالیه قرآن مجید اهتمام نمایند تا رفته رفته جانها زنده و برای نفحات جانفزایش آماده گردیده، پروردگار منان دیدگان اهل عالم را به رخسار تابناکش منور کند. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلوات الله علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. نسأل الله تعالی ان یوفقنا و جمیع اخواننا لما یحب و یرضا. سید محمد حسین حسینی تهرانی. با دقت و توجه در این متن ملاحظه می گردد که چقدر ما در گشودن راه‌های صحیح در قیام و اقدام مردم سائی و چنان در آن زمان اختناق مجاهده داشته و در این تبریک نامه مطالب بسیار مهم و اساسی و دقیق و قابل تأملی را متذکر شده ایم، ولی در این حال یک دعوت کلی و دعوت به تهذیب اخلاق و عمل به قرآن و برپاداشتن و حفظ کلمه حقی توحید و حریم مقدس قانون اسلام برای تهیه بینی و مقدم چینی برای ظهور دولت حقی امام زمان بوده است و معلوم است دستگاه نمیتواند بر این تبریک نامه ایرادی بگیرد و آن را مستمسک گرداند. و در سال قبل از آن، یعنی در نیمه شعبان 1377، یعنی درست در 32 سال قبل که اولین سال هجرت حقیر از نجف اشرف به تهران بود، صفحاتی به عنوان تبریکنامه با حاشیه بسیار زیبا و پنج رنگ در 14,000 نسخه طبع و در وسط آن به خط بسیار درشت و بسیار زیبای نستعلیق عبارت یا حجت ابن الحسن المهدی نوشته شده بود و در بالای صفحه عبارت پرمعنای اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تا و ترزقنا بها کرامت الدنیا والآخره نوشته شده بود و در زیر آن ترجمهش به همان طوری که در تبریک نامه سال 1378 ملاحظه شد، یعنی بدین عبارت بود: بار پروردگارا، ما جمیع گروه شیعیان با تضرع و ابتهال به درگاه تو از سویدای دلخواهانیم که دوره‌ای پسندیده پیش آوری که در آن دوران اسلام و یاورانش را سربلند فرموده نفاق و پیروانش را ذلیل و خوار گردانی و ما را از داعیان به فرمان برداری و از رهبران آنها به راه خودت قرار دهی و بدین سبب از مواهب عالیه و نفائس خزانه جودت در دنیا و آخرت روزی ما فرمایی. این 14,000 نسخه به تهران عمدتاً و به بعضی از شهرستانها توزیع شد و از مردم تقاضا کردیم آن را قاب کنند و در دکانها و حجرات و منازل خود نگاه دارند. الان در بسیاری از منازل تهران از این قابها به چشم می خورد. آیا هیچ شما در معنا و محتوای آن دقت کرده اید که چگونه مردم را تحریک به برپاداشتن حکومت حقی اسلام می کند؟ ولی در قالب ترجمه دعایی که در شبهای رمضان می خوانیم و در قالب دعایی که برای فرج حضرت بقیت الله باید خوانده شود و باید آرزوی هر فرد شیعه و مسلمان باشد. معلوم است که دستگاه جائر با این گونه اقدامات نمیتواند صریحاً مخالفت کند و زندان کند و پرونده جرم تشکیل دهد. آری تا میتواند برای جلوگیری از تشکیل این گونه مجالس از طریق غیر مستقیم کارشکنی میکند. ما در بعضی از شبهای جشن بدون جهت میدیدیم برق محله خاموش میشود و در مجلس ایجاد سر و صدا و ازدحام غیر معمول به عمل می آید و نظائر این امور، و ما هم تا آخرین وهله‌ای که آن حکومت جائر بر سر کار بود از این گونه مخالفت‌ها و کارشکنی به قدری داشتیم که از حوصله بیان خارج است. این تبلیغات ما به قدری روشن و مهیج و بیدار کننده و در این حال منطقی و غیر قابل ایراد بود که شنیده شد در یک مجلس جشنی که در بعثت حضرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد هدایت خیابان استانبول گرفته بودند و بسیار مجلس مهم و باشکوهی بود، در همان مسجدی که حجت الاسلام مرحوم حاج سید محمود طالقانی رحمت الله علیه اقامه جماعت می نمودند، یکی از بزرگان آن جماعت که خود سخنران آنجا بوده است صریحاً اعلام کرده بود که در تمام مساجد تهران نصری و صدایی از هیچ جا بلند نشد و برای بیداری و هشدار مردم ابداً صدایی به گوش نرسید تا اولین ندا از مسجد قائم برخاست که اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تزل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک و القادة الى سبیلک. امر دوم که در پیشرفت ما کمک عجیب و سریع می نمود و واقعاً از الطاف خفیه پروردگار سبحان می توان به شمار آورد، این بود که فعالیت ما و همکاران ما در برانداختن دستگاه حکومت جائر همه در اختفا و پنهانی انجام می گرفت و به هیچ وجه من الوجوه دولت و یا ساواک نمی توانست از آن مطلع گردد. و در یک مورد جزئی که فی الجمله با خبر شده بود، چنان با مقدمه های بسیار غریب و عجیب وارد در مسئله ما برای آگاهی خودش شد که حقاً انسان در شگفت می ماند و همان مسئله نیز ما را بیدار کرد که در این امور به قدری باید سرن کار کرد که احتمال اطلاع گرچه بعد از چندین واسطه باشد نرود، وگرنه کار را خراب می کنند و نتیجه را عقیم می گذارند. و خداوند تبارک و تعالی خودش راهبر ما در این گونه امور بود، وگرنه ابداً نتیجه‌ای عائد نمی شد و به واسطه فاش شدن ارتباطات با افراد مؤثر و کیفیت عمل هم مسئولیت دنیوی و هم مسئولیت اخروی گریبانگیر می شد و نعوذ بالله من شرور انفسنا. اینجا مانند آفتاب برای ما روشن بود که الهی لا تکلنی الى نفسی طرفة عین ابدا فی الدنیا والآخره.